برنامه دیگه امشب بدون خط خوردگی و ما در ادامه برنامه ها از شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو دعوت میکنم همراه ما باشید و صدای سیمرغ رو بشنوید که اختصاص داره به 37مین جشنواره فیلم فجر.
صدا دوربین حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید اون وقتی برید و اونجوری برید که مصالح فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیما
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیر عباس صباغ هستم، از طرف خودم، کلیه همکارانم و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به نهمین برنامه صدای سیمرغ در هشتمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر برای اهالی رسانه میشنوید. از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. دو مهمان عزیز و گرانقدر که در روزهای گذشته با نظرات و دیدگاهشون آشنا شدید اینجا کنار ما هستن، آقای دکتر غلامرضا آذری و دکتر سبشیر حسینی. آقای دکتر آذری سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب‌عالی، همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشید.
خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شما ایم. آقای دکتر حسینی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام و وقت بخیر، ایشالله خانواده ها سالم و سرحال دور هم باشن.
سلامت باشید، خوشحالیم که در خدمتتونیم. خیلی سریع بریم سراغ فیلم 23 نفر که بازه خیلی جالبی رو بین منتقدین نظرات تشکیل میده، از مقایسه که دیشب در یکی از برنامه‌ها با سینمای لانفورد شده تا حالا اینکه یه عده میگن یک فیلم معمولی هست. دو سر طیف رو ببینیم که از نظر دو عزیز 23 نفر در کجای این طیف قرار میگیره. آقای دکتر آذری شما بفرمایید.
خواهش میکنم. از نظر من 23 نفر حال و روز واقعی تمامی اسرای عزیز ما در 8 سال دفاع مقدس بود. از همه مهمتر وضعیت روانشناختی فیلم هست. من به عرضتون برسونم که کارگردان از نظر من فوق‌العاده حرفه‌ای و فوق‌العاده تخصصی کار کرده بود، هرچند که ما انتظار نداریم که تمامی زوایای زندگی یک اسیر در بند و در جنگ رو کارگردان بتونه منعکس بکنه، ولی یه مسئله هستش و اون اینه که ما یه فصلی توی بحثای رسانه‌ای داریم، آقای دکتر حسینی میدونن، تحت عنوان مطالعات روانشناختی و ارتباطات انسان با دیگری، که اینجا دیگری میتونه از هر فرهنگ و قوم و نژاد و قبیله‌ای باشه. خب در دوران 8 ساله جنگ ما ما شاهد بودیم اسرای زیادی رو از کشور ما عراقی ها در واقع گرفته بودند و این فضا خیلی فضای شکننده‌ای بود، همچنین برای خانواده‌ها و کسانی که انتظارشون بودن. شما همین جوری تو طول روزم نگاه کنین، اگر یه گوشه بشینین کس کنین یا برید توی اتاق درو ببندید یا یه گوشه نخواهید کسی ببینتتون، حوصله‌تون سر میره. وای به حال این که دیگه پشت سرتون اسلحه باشه و فشار باشه، اون بُعد روانی، اون بُعد تنش و اون بُعد آسیب جدی به ذهن و روح و روان رو عرض می‌کنم. از نظر من کارگردان کلوزاپ‌های خیلی خوب، نمایی نزدیک فوق‌العاده خوبی گرفته بود، مدیوم شات‌ها فوق‌العاده خوب بودند، تمام سکانس‌ها و پلان‌ها با هم ربط منطقی داشتند. وضعیت دوران نوجوانی و جوانی و جسارتی که در نوجوانان و جوانان اون دوره وجود داشت از لحاظ دلاوری، شجاعت، خیشتندری، فداکاری، ایثارگری نسبت به الان زمین تا آسمون فرق میکنه. انگار که مثلا نوجوان‌ها و جوان‌های اون دوره که خیلی هاشون الان همسن‌وسال ما هستن یا خیلی از ما بزرگتر هستن، در واقع جوانانی بودن که این مملکت رو ساختن. من اینجوری به عرضتون بسونم، الان خیلی از این اسرای قدیمی ما هر کدومشون به اندازه یه الگو کتابن، یعنی میشه پیششون نشست و دنیایی از زندگی و کتاب و مباحث مختلف وجدانی و اخلاقی رو راجبشون نوشت. از این نظر به نظر من اولین پیام فیلم پیام اخلاقی است که تو وقتی اسیر میشی، گرفتار میشی، درگیر میشی و کسی رو نداری، اونجا باید آیا به اتحاد بپیوندی، اتحاد حرف آخر رو میزنه، یا اینکه نه در کنار اتحاد حق داری که به ولیت، به بزرگت دائما دل ببندی و اون گفتگوی درونی در نهایت بین خدا و ولیتو کجا صورت میگیره. به نظر من این حال و این نفسی که در فیلم ما میبینیم به شدت و به جرأت از طرف کارگردان اعمال شده و کارگردان در القای این پیام‌های اخلاقی فوق‌العاده موفق بود.
یعنی این جمله‌ای که حالا میگن کارگردان خیلی آمدانه خودش رو کنار کشیده که
من باور ندارم، برای اینکه من باور ندارم، برای اینکه کارگردان دنیاشو خلق میکنه. ببینید وقتی اثری خلق میشه دیگه خلق شده، قضاوتش با مخاطبه. بنابراین من در جایگاه منتقد صحبت نمیکنم، همونطور که عرض کردم همیشه به عنوان یه متخصص رسانه صحبت میکنم. یعنی از نظر ماها سینما واقعا یه مدیومه، یه رسانه است که قرار هست پیام رو منتقل کنه به مخاطبان بیشمار. الان با توجه به شرایط فعلی ما وقتی به اون دوره نظر میکنیم انگاری که خود کارگردان بخشی از ماجراست، ولی این که خودشو کنار کشیده باشه من اینا رو نمیفهمم. نمیدونم حالا چرا اینا رو دوستان میگن و خیلی هم روش تاکید میذارن.
خیلی ممنون آقای دکتر حسینی، نظرات شما رو میشنویم.
فیلم 23 نفر از اون فیلمای خوردنی خستنیه که به خاطر فضای بامزه دوستانش به نظرم ایراداش خیلی زود تابلو نمیشه. یعنی از اون فیلمای هستی دلیه که مخاطب احتمالاً اگر که خیلی خاص و با سوگیری و گارد نشینه باهاش اتفاقا و خاطرهای خاصی رو گره میزنه. یه جورایی شبیه فیلم شیاره به نظرم. شیار هم چون درون مایه مادر و انتظار و فاق و امثال رو داشت، ایرادهای بزرگی و جدیش به این راحتی دیده نشد. فکر میکنم شاید یه وجه جذاب این فیلم این باشه که ما سینمای تینیجری ایرانی نداریم. به ندرت فیلمی ببینیم که قهرمانش نوجوان باشه، درباره نوجوان هم باشه و یک روایت نوجوانانه داشته باشه. اینجا شور و شیطنت کودکانه و نوجوانانه در خدمت روایت یک داستان از تاریخ معاصر ماست که خیلی هم دور نشده. قهرمانانش هم عمدتاً هنوز در قید حیاتن، ظاهراً یک دو نفر از اون جمع 23 نفر رحمت خدا رفتن. از این جهت جسارت ساخته چنین فیلمی، تجربه چنین فضای خیلی شیرینه. حقیقتش من که یه دونه پسر دارم که تو سن و سال یه مقداری از این نوجوانا بود، دیشب که رفتم منزل با این حس و حال رفتم حتی توی سینما که نشسته بودم که کاش بچه من این فیلم رو ببینه. یعنی میخوام بگم با این فضا داشتم نگاه میکردم که مگه چند تا فیلم دارم که من به پسر 9 سالم بتونم توصیه کنم و احساس بکنم که
خوب موندینا. نمیاد که پسر 9 ساله داشته باشه.
خدا رو شکر ایشالله که خدا
هر دو رو حفظ کنه، هم شما هم پسرتون رو
سلامت باشید، همه خانواده و عزیزان رو. میدونید ما الان تو حس و حال فیلم قبلی هم هستیم و فضای خانوادگی و اون شرط خاصی که فیلم متری 6.5 داشت، ولی اون حس هم یه مقداری طبعا روی ما غالبه، اما عرضم بر این فضاست که من احساس میکردم بعد از دیدن اون فیلم، فیلمی رو دارم که میشود به نوجوانان این مرز و بوم توصیه کرد که برید نگاه کنید. احتمالا اونها بسیاری از نقدهای تخصصی که منتقدین به حق بهش وارد میدونن، بعضی از زوایای دوربین و فضاها و شرایط و شروع فیلم و اختزاعات و اختصاصات و بعضی از خطاهای بزرگی که کارگردان داشت خاطر کششش کشش پیدا میکنه براشون. یک عرض آخرم، خود این پیوند بین این فرایند برای من قشنگه که این اتفاق افتاده است یک بار، بعد روایتش در قالب کتاب منتشر شده، در قالب مثلا برنامه ماحصل بازنمایی شده و این بار ما فیلم سمایی داریم. ما کمتر اتفاقی رو سراغ داریم که پیوستاری از انبوه پازل رسانه‌ای رو بتونیم کنار هم بچینیم.
این بحثی که ما سر فیلم یلدا شروع کردیم با آقای دکتر، بله، هم تعامل رسانه‌ها با هم دیگه، مدیوم تلویزیون و سینما،
بله،
اینی که شما گفتید فکر میکنم خیلی کامل تر از اون شد.
این فضای چند رسانه‌ای، میان رسانه‌ای و اینها برای پوشش دادن یک حادثه، یک اتفاق که یک بخشی از تاریخ قهرمانان ماست که قهرمانش این بار نوجوانانی هستند که با فضای خودشون اومدن تاریخ رو روایت کردن از یک سو، از سوی دیگه اون چیزی که خیلی محسوس بود به نظرم ادای دین تیم فیلمسازی به زعم من به اون قهرمانی به نام ملا صالحه. یعنی این بار انگار ما دو لول از قهرمان رو داشتیم با همدیگه رج می زدیم، هم یک دور تینیجرهای قهرمان ما، کودکان و نوجوانان، و هم یک قهرمان دیگری که کمتر از این زاویه او رو هم دیده بودیم.
خیلی خیلی ممنون. ما آیتم یک فیلم یک کارگردان رو داریم که درباره آقای جعفری فیلمساز 23 نفر هستش. این رو می شنویم و بر می گردیم بحث رو با شما دو عزیز جنبندی بکنیم.
یک فیلم یک کارگردان.
مهدی جعفری، از زمان اعلام ساخت فیلم 23 نفر و حواری مختلفی که بر سر تولید اون بین نویسنده یک کتاب و یکی از کارگردانهای مطرح سینما رخ داد، کمتر کسی فکر میکرد که کارها به قدری سریع انجام بشه که بتونیم 23 نفر رو در بخش مسابقه 37مین دوره جشنواره فیلم فجر ببینیم. فیلم در روایتی کاملا وفادار به کتاب درباره 23 نوجوانیه که در جنگ به اسارت در اومدن و برای استفاده تبلیغاتی به دیدار صدام حسین برده شدند. برخلاف افتتاحیه رسانه‌ای فیلم که با حضور سردار سلیمانی رقم خورد، فیلمبرداری کار در سکوت کامل ادامه یافت و به پایان رسید. نکته جالب درباره بازیگران فیلم، استفاده فیلمساز از نابازیگران نوجوان بومی استان کرمان و هیچ بازیگر سرشناسی در این فیلم حضور نداره. بعد از تنگه ابو قریب در سال گذشته، این دومین فیلم با موضوع دفاع مقدس که توسط سازمان هنری رسانه اوج روانه جشنواره فیلم فجر شده و باید دید علارغم تفاوت‌های زیادی که در تیم تولید و جلوه‌های ویژه میدانی این فیلم وجود داره، آیا میتونه موفقیت اون فیلم رو تکرار کنه؟
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. شما صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. مهمان عزیز دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، خانم دکتر محمودی. من سلام و خوش آمد میگم به شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و همشنوندگان.
ما با آقای دکتر آذری و دکتر حسینی راجع به فیلم 23 نفر صحبت کردیم. اگر نکته نظری راجع به فیلم دارید بفرمایید، وگرنه که می‌خوایم وارد بحث فیلم پالتو شطوری بشیم.
بله، خواهش می‌کنم. 23 نفر روایت موضوع و سوژه جذابی داشت، حالا بر اساس رمانی هم که قبلا دیده بودیم و راجع بهشون صحبت شده بودیم چند سال اخیر، و نظر می رسید که لازمه که راجبش حرف زده بشه توی فیلم و فضاش تصویری بشه. اما به نظرم یک روایت تختی داشت بدون گره و کشش جذاب که ما رو بخواد جدا بکنه از آنچه که در یک فضای رمان اتفاق می افته. یعنی اطلاعات عجیب و غریبی اضافه نمی کرد و به نظرم بیشتر تلویزیونی بود تا سینمایی.
و بله خب یه نظر متفاوت رو هم شنیدیم که حالا نظر خانم دکتر به نظر من نزدیکتر راجع به 23 نفر دو دو شدیم خلاصه. حالا اگر تمایل دارید بحث راجع به فیلم پالتو شتوری رو شروع بکنیم، یکی از دو کمدی که خیلی واسهش تبلیغ کردن، آقای شاهرخ دلکو هم که از اعضای هیئت داوران بود تو برنامه ما تشریف داشتن گفتن یکی از 5 تا فیلمی بود که 7 تا رأی داوران اعضای هیئت انتخاب رو آورد. آقای دکتر آذری
استدام می‌کنم. من قبل از اینکه اینو شروع کنم راجع به 23 نفر یه نکته دیگه هم بگم که موقع شروع حال عجیبی بود راجع به اینکه خیلی ها دوست داشتن شناسنامه‌شون رو کوچیک کنن و به جبهه برن و این تب فقط فرار از مدرسه نبود آقای دکتر حسینی، واقعا یه بله. شروع حالی بود که تو بچه غریبی های نمخونه کار درست خیلی بود.
اینو خود شما این کارو کردید؟
من دوست داشتم و نمیدونم نشد فر نشد با دعوای خانواده مواجه شدیم، ولی در هر صورت حالا چون اشاره کردیم به فیلم در واقع پالتو شتوری، من فیلمو دیشب دیدم و نکته‌ای که برام خیلی جذاب بود توی این فیلم رانش خوب کارگردان در فضایی که نسبت به افکار ترجمه‌ای وجود داره. یعنی اینو من به عنوان کسی میگم که خودم تجربه کارهای ترجمه‌ای داشتم، آقای دکتر حسینی هم خودشون خب به هر حال جزو دوستانی هستن که به هر حال آکادمیک هستن و همکاری ما، خیلی چیزا رو میدونن. اینو من از نظر تایید یا تقبیح نمیگم، واقعا وقتی مواقع دیده میشه که یه افکاری یه فکری یه جریانی در اثر مثلا فقط نام یه دانشمند، نام یه نظریه پرداز تو جامعه انقدر برجسته میشه که شما طرف رو فقط اون آدم میبینین و اگر صرفا کسی درس نخونه و یه آدم تجربی باشه و یه آدم معمولی تلقی بشه، این آدم از همه جا رانده میشه، گویی که اصلا سکویی تو جامعه نداره. از این نظر من کارگردان رو واقعا یه جورایی به تایید قرار میدم، چون اعتقادم بر این مبنا هستش که خوب تونسته بود افکار نیچه ای رو و این پوز روشن فکری رو به منصه ظهور برسونه، مخصوصا اون قسمت هایی که حتی این آقایی که خیلی نیچه دوست بود در واقع پس میزد و فکر میکرد خیلی جاها داره مسخره میشه یا مورد توجه قرار میگیره. و یه مقدارم اون فضایی که تو دانشگاه‌های ما سطحی دیده میشه که صرفا شما برید مدرکی بگیرید و بیاید، مخصوصا بابش هم اغلب اوقات تو دانشگاه‌های ما بازه، یعنی یه پرونده بازی هست و خیلی از افکار و عقاید نقد نمیشن، خیلی دیدگاه‌ها نقد نمیشن، خیلی از خانواده‌ها صرفاً به خاطر اینکه فرد مدرک داره میخوان با او وصلت کنن و چیزایی از این قبیل. به نظر میومد در این حال اینکه این فیلم طنز به نسبت درخشنده ای داشت، اما تونسته بود اون فضای اصلی رو توی جامعه پر بکنه. و از همه اینا مهمتر، یه مقدار سینمایی تر بخوام صحبت بکنم، اون گریم ها و اون نورپردازی ها و تمامی لوکیشن ها هم خیلی خوب و به جا استفاده شده بود. جا در اینجا من به تهیه کننده محترم جناب دوست و استاد عزیز و گرامی در عرصه سینما آقای شیخ مهدی تبریک بگم به خاطر حسن نظرشون به انتخاب خوب این فیلم نام.
ممنونم آقای دکتر حسینی، وقتمون یه خورده کمه، هر چقدر کوتاه‌تر بدید به ما کمک کرد.
بس من فیلم پالتو شتوری فیلم روشنفکرانه ای در نقد روشنفکری ارزیابی میکنم که به نظرم مبتلا به همون آفاتی که خودش داشت نقد میکرد به شدت.
خیلی ممنون، اینو باید یکم روش صحبت میکردیم که متأسفانه وقتم خانم دکتر شما فرمایید راجع به فیلم.
یه ذره فیلم سعی میکنه که قلوب بکنه، یه جایی پرگویی میکنه، یه جاهایی یه ذرورقی چیده برای این که یه چیزهایی رو نقد بکنه که اون ذرورقه به قول فرمایش من هم با فرمایش آیدت حسینی موافقم، ذرورقه خودش ذرورقه.
بله خیلی خیلی ممنون از خانم دکتر محمودی و آقای دکتر سید بشیر حسینی و دکتر آذری. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، اگر نه که شما خداحافظی میکنم.
خدا رو شکر فکر میکنم در مجموع داره حالمون بهتر میشه، تنوع و آجیل چلمغز جشنواره داره کاملتر میشه، شاید سطح توقع ما از سینمای ایران همین باید باشه که در هر سال جشنواره چند تا کار شاخص ببینیم، یه تعدادی کار متوسط، یه تعدادی کارم باید تحملش کنیم دیگه. این فکر کنم واقعیت.
امیدواریم توی روزهای باقی مونده آثار درجه یک رو بیشتر ببینیم و بتونیم که بالاخره بگیم که نسبت به جشنواره‌های سال گذشته جشنواره‌ای بهتری داشتیم. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر حسینی، شما مطلب خاصی
ندارید؟ من عرض خاصی ندارم، فقط نکته آخر اینه که به نظرم میاد سینما فعلا تو این جشنواره امسال در حد طرح مسئله است.
خیلی خیلی ممنون از هر سه عزیز، خداحافظی میکنم. یک فاصله از پخش میگیریم، برمیگردیم با عزیزان دیگه ای بس راجع به فیلم متری 6.5 رو آغاز میکنیم.
موفق باشید.
یک فیلم، یک کارگردان.
سعید روستایی، بعد از حضور خیره کننده در 34مین دوره جشنواره فیلم فجر و کسب 9 سیمرغ بلورین از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی، این دومین حضور سعید روستایی در جشنواره فیلم فجر در مقام کارگردانه. او در سال 95 با نگارش فیلمنامه صد معبر در جشنواره حضور داشت که هیئت داوران روی خوشی به فیلم نشون ندادن. متری 6.5 که همچون فیلم گذشته روستایی به معضل اعتیاد و مواد مخدر می‌پردازه، در زمان صدور پروانه ساخت با مشکلات متعددی همراه شد و مدتی ساخت اون به تأخیر افتاد تا با حضور جمال ساداتیان در مقام تهیه کننده مشکلات فیلم حل و سرانجام پروانه ساخت گرفت. اما این پایان حواشی فیلم نبود و خبر انصراف شهاب حسینی از بازی در فیلم حاشیه دیگه ای رو برای فیلم رقم زد که حضورش میتونست به جذابیت فیلم بیانجامه. حاشیه بعدی پیرامون فیلم حضور صادق رنجکشان به عنوان سرمایه گذار بخشی از فیلم در این پروژه بود که بعدها خودش از سرمایه گذاری 3.5 میلیاردی در فیلم گفت و این حضور وقتی بحث برانگیزتر شد که برخی رسانه ها مشارکت محمد امامی در ابد و یک روز رو یادآوری کردند. جمال ساداتیان درباره حضور رنجکشان قبلا در بازسازی سینما آستارا با او همکاری داشت در فیلم به عنوان سرمایه گذار گفت بالا رفتن هزینه های تولید فیلم ما رو ناگزیر به استفاده از سرمایه گذار کرد. جالبه بدونید که متری 6.5 120 بازیگر و 7000 هنربر داره که روستایی به خاطر حفظ جنبه های رئالیستی فیلمش از کارتون خواب های واقعی به عنوان هنربر در فیلمش استفاده کرده. فیلمی که تهیه کنندش معتقده هنگام تماشای اون خیال میکنید با یک مستند روبرو هستید، در حالی که همه چیز تصنعی و ساختگیه و برای ساخت هر پلان زحمات زیادی کشیده شده. روستایی در نشست مطبوعاتی ابد و یک روز گفته بود هنگام ساخت فیلم به جز جامعه و درد مردم به جایزه و هیچ جشنواره‌ای فکر نمی‌کنه. او اگر هنوز هم به این جمله وفادار مونده باشه باید منتظر تماشای یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره امسال باشیم.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمای ملت محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. عزیزان جدیدی به جمع ما اضافه شدن: آقای محسن جعفری راد، آرش فهیم، سید رضا منتظری و امیر حسین بابایی. خیلی سریع سلام و احوالپرسی کوتاه با شنونده های ما بکنید و که بحث شروع کنیم. آقای جعفری
سلام، امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای فهیم.
به نام خدا سلام، میشوره که صحبت خوب میشه
ان شاء الله. آقای منتظری
عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز.
خوش اومدین آقای بابایی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، با شما خسته نباشید.
خیلی ممنون. من از آقای جعفری راد میخوام بحث رو شروع بکنم راجع به متری 6.5. متری 6.5 رو چطور دیدید؟
توقعات خیلی زیادی ایجاد شد برای فیلم دوم سعید روستایی، به خصوص اینکه در 15 روز قبل جشنواره و در 2-3 روز ابتدای جشنواره یه فضای حاکم شد برای اینکه فیلم توقیف بشه. بعضیا گفتن بازارگرمی، بعضیا گفتن نه واقعا چند تا نهاد دخالت کردن. ولی خب من یه توصیه‌ای که دارم به تمام روزنامه‌نگاران و منتقدان اینه که فیلمو به طور مستقل نگاه کنن از سوای همه اینا. از نظر من فیلم بهتری نسبت به ابد و یک روز، چون هم جغرافیای مستقلی رو تونسته تشکیل بده و هم از لحاظ روایت پخته تری نسبت به ابد و یک روز داره. و یک چیز خیلی مهمتر این که ما تو ابد و یک روز در شخصیت پردازی بیشتر با تیپ سر کار داشتیم، ولی اینجا حداقل یکی دو تا از شخصیت ها دچار فردیت قوام یافته میشن، به خصوص شخصیت پلیس با بازی پیمان معادی یا شخصیت ناصر با بازی نوید محمدزاده. کلا علاوه ساختاری به نظر من فیلم بهتری نسبت به ابد و یک روز و جزو فیلم‌های خوب جشنواره است. اما به لحاظ فیلمنامه و روایت ضعف داره که حالا دوستان بفرمایند که منم سر جاش میام.
بله آقای فهیم شما بفرمایید.
بله منم یه مقدار تعجب کردم از این همه فضاسازی که تو این مدت درباره فیلم شده بود و ما توقع داشتیم الان با یه فیلمی مواجه میشیم که یه ویژگی‌های محتوایی خیلی عجیب و غریبی داره و الان میاد مثلا یه به هر حال اون چیزایی که تصور که درباره بعضی فیلمایی که از نمایش دادن من میشن نسبت به این فیلم هم یه همچین تصور داشتن، ولی اون چیزی که دیدم این بودش که فیلم اتفاقا به لحاظ موضع‌گیری سیاسی و اجتماعی فیلم نسبتا خونسایی است و کلا نکته خاصی نداره که مثلا این همه جفسازی کردن که این فیلم رو میخوان توقیف بکنن و جلوی توقیفش جلوی نمایشش در جشنواره گرفته.
یعنی اصلا به شما فیلم مشکل محتوایی نداره که بخواد منجر به حالا اتفاقات ممیزی حالا یا بحثای دیگه بشه؟
بله من فکر میکنم خب پلیس رو تصویری که پلیس و نیروی انتظامی داره نشون میده تصویر کاملا متعادل و معمولیه، اون چیزی که داره نمایش داده میشه خیلی عجیب و غریب و وحشتناک نیست. تصویری که دستگاه قضایی نشون میده کاملا مثبت به نظر من.
با اون بخشی که موافقم اونه که آقای فهیم هم گفتن، به نظرم اتفاقا فیلم تقریبا میشه گفت که شرط صاف رو رعایت کرده، یعنی که خیلی از اون یعنی اصلا تلاش سعید روستایی حالا چه توی ابد و یک روز توی این فیلم بیشتر مستندسازی اون اتفاقاتیه که داره در بیرون میفته. به عنوان کارگردانی که به این شکل از رئالیسم علاقه خیلی وافری داره و به این شکل خیلی به نظر نمیرسه که فیلم اونقدرم فیلم جنجالی باشه حالا از نظر، و بعد من هم راستش توقعم خیلی بالاتر بود با توجه به اون سر صداهایی که تو این چند روز از دهای مختلف ما به گوشمون میرسید، احساس میکردم که باید با یه فیلمی که حالا شاید یه... نه شاید اصلا یه چالش هایی برای بخش های مثلا حالا قوه قضاییه نیروی انتظامی داره به وجود میاره، اما عملا فیلم چالش برانگیزی نیست در حالی که موضوع خیلی چالش برانگیزی داره. فیلم بیشتر فیلم اجراه به نظر من، یعنی توی پرداخت توی کارگردانی خب خیلی زحمت کشیده خیلی کار انجام داره فعلا، اما واقعا از نظر محتوا خیلی محتوای پیچیده عجیب و غریبی نداره که ما الان بخوایم بشینیم اینجا رمزگشایی کنیم این فیلم رو و مثلا یه دستگاه نشانه شناسی از داخلش بکشیم، نه یه همچین چیزی نیست.
ما خود
این فیلم
موازات در روز افتتاحیه که ما باهاشون صحبت کردیم دقیقاً همین حرفو زدن، یعنی گفتم ما به لحاظ محتوایی خیلی داستان عجیب غریبی نداریم، سراغ یک موضوع جنجالی رفتیم. من حالا میخوام یک مقایسه ای بکنیم بحث کارگردانی و بحث فیلم، چون از ابد و یک روز تا متری 6.5 سعید روستایی یه کار یه فیلمنامه دیگه هم داره به نام سد معبر که حالا خب اونو با اجرای آقای قرایی ما داریم میبینیم. من دوست دارم راجع به این سه فیلمنامه و این دو فیلم در مقایسه به لحاظ کارگردانی و فیلمنامه ها دوستان نظر بدن که جایگاه متری 6.5 از این دو جهت تو چه جایگاهی قرار میگیره، ولی فکر میکنم قبلش یک آنونس صوتی از همین فیلم متری 6.5 رو بشنویم و برگردیم بحث رو با دوستان ادامه بدیم.
37th جشنواره فیلم فجر خبر
حاشیه نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ، صدای ما را از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 37th دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید با محسن جعفری راد، آرش فهیم، سید رضا منتظری و امیر حسین بابا. راجع به فیلم متری 6.5 با شما صحبت میکنیم. آقای جعفری راد شما راجع به کارگردانی و فیلمنامه متری 6.5 در مقایسه با کارهای قبلی آقای روستایی بفرمایید.
ببینید از لحاظ فیلمنامه نسبت به ابد و یه روز نمره پایین‌تری قرار میگیره، به لحاظ اینکه خیلی روشن نویسنده میخواد طرف ناصر با بازی نوید محمدزاده رو هم بگیره، یعنی اینکه میخواد بگه اگه این به اینجا رسیده در بچگی کودکی و نوجوانیش یک سری عقده هایی داشته که خودش تو اون صحنه مونولوگ داخل دادگاه هم هی اینو میگه که آقا حالت درد دل این